أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام على الإمام السلام على الإمام المنتظر والعدل المشتهر السلام على بقية الله في بلاده از امام صادق علیه السلام داریم که از حضرت پرسیدن در آخر الزمان و در اون شرایط ظلمانی ما چه کار کنیم که از اون ظلمات در امان بمانیم. حضرت این دعای مشهوری که اکثرا رفقا آشنا هستن باش رو تعلیم دادن تا انشاءالله اون توحید خاص رو که در این دعا هست شیعه در آخر الزمان وسیله قرار بده و از ظلمات آخر الزمان رهایی یابه. حضرت فرمودن که این دعا رو بخونین که اللهم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللهم عرفني رسولك فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رسولك لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللهم عرفني حجتك فَإِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. از خودتون باید بپرسید آخه چی تو این دعا هست؟ راز این دعا کجاست که انسان رو از ظلمات آخر الزمان نجات میده؟ میگیم که یه توحید خاصی در این دعا هست که تقریبا در دعاهای دیگه این توحید نیست. رک بگم و تا این توحیدم پیدا نشه اون نوری که آخر الزمان به بشر میرسونه و محقق میشه ظهور وجود مقدس حضرت ظهور نمیکنه. میگی که خدایا خودت طوری به من معرفی کن که با تو با نور تو پیامبرت بشناسم. این چه نوع شناخت پیامبر است که با نور خدا میشه شناخت؟ ظاهرا عکسش هم میشه بود از دیگه، پیامبران میمدن خدا رو معرفی میکردن، قرآن میمد از خدا رو معرفی میکرده است. میگه نه، اینجور نمیشه، باید بتونی یه خدایی پیدا کنی که این خدا در محمد صلوات الله علیه و آله پیدا بشه، خدا در نبی. و بعد میگه خدایا رسولت به من معرفی کن که تو دل اون توحید الهی که به نبی رسیدم و حالا رسول مظهر اون توحید است، از طریق اون بتونم حجت ده پیدا کنم. حالا حوصله کنیم ببینیم چی میشه. وقت اگه تونستم حجت ده در این سیر، یعنی از سیر توحیدی که جمال پیامبر مظهر اون نور باشه، اگه در این سیر تونستم حرکت کنم و به امام زمانم حجتم رسیدم، کار تمامه است، وگرنه چی؟ زللتو اندینی. بحثی که میخوام بکنم یه خورده به زحمت ممکن است عزیزان بیفتن، ولی بالاخره وقتی خود همین رو نگاه کنین، وقتی میفرماد که باید یه نوع توحید خاص داشته باشید و بعد هم میگه آخر الزمان بسیار دینداری مشکل است، معلومه است توحید مشکل است. اون توحیدی که بشه آخر الزمان دیندارمون توحید آسون نیست. تو بحث عوامل ورود به عالم بقیت اللهی این بحث بابش باز شده است. در واقع بنده دارم در اون زاویه بحثم رو میخوام وارد بشه. شما همدون به حمدالله اعتقاد دارید که امام خلیفه خداست، خلیفه رم اعتقادتون به حمدالله اینه که یعنی جا خدا، تعارف که ندارین که خلیفه خدا یعنی جا خدا. خب جرأت کنید یه خورده یه عقیده‌ای که معتقدین خلیفت الله یعنی جا خداست ول نکنید. شما در این دعای ماه رجب که از ناحیه مقدس هم صادر شده است این تیکش را در این به خدا عرض میکنی، خدایا امامای ما اینجوری هن، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. یعنی خدایا ائمه ما هیچ فرقی با تو نمی کنه الا اینکه فقط بنده تو هن، یعنی تمام کمالات الهیه را دارن. اگه یه استثنا دیگه هم بود می گفت، و حالا جرأت کنی همه چیزهایی که برای خدا هست برای خلیفت الله امام هست الا اینکه بنده اونه. خودتون میگین چی؟ میگین که خلیفت الله هست یعنی واجب الوجود نیست. یه بحث حضرت آیت الله جوادی هم داشتن حفظ الله، می‌فرمودن امام مرز امکان و وجوب است. خیلی حرف درست است، خیلی عجیب است این حرفا. حالا ما به همین اندازه قانع میشیم که بگیم که واجب الوجود نیستن، تمام کمالاتی که حضرت حق دارد خلیفت اللهش دارد الا واجب الوجود. خب حالا یه کمی دوباره به دعا برگردیم، چه خدایی رو باید بشناسیم؟ این خدا چه خداییه که امام میفرماد باید بگی خدایا عرف اللهم عرفنی نفسک؟ یک، قبول دارید اینا رو دیگه، والله واسع علیم. خدا مگه خودش رو اینجور معرفی نکرده است؟ خدا واسع است، یعنی در همه جا حاضر است. هممون هم الحمدلله قبول داریم، ولی حضورش هم حضور مثل هوا و اینا که نیست، که یک وجود آگاه در هستی حاضر است. تا اینجا قشنگ راحت میایین با ما. یک وجود آگاه در هستی هست، نه اینکه اون بالا نشسته است آن میدوند، اینکه خدا نشد. شما عقیدتون این نیست. خب مثل من که میدونم الان شما اینجا نشستید، این که نشد حضور، این اطلاع شد. واسعون، قرآن و معجزش اینجاست، خودش همه جا هست، آگاهانم هست. ببینید من الان از شما آگاهم که جلوم نشستین، ولی من پیش شما نیستم. والله واسع علیم یعنی خدا در همه جا هست به عنوان یک وجود آگاه. خیلی ساده است، نگهش داری. شما این نکته به این نورانی یترد که در قرآن میگه نگه داری. پس شما خدایی نکرده اینجوری که اعتقاد ندارید که خدا میدونه. خدا هست، خدا میدونه که من اینجا نشستم یا خدا اینجا هست به عنوان وجود آگاهانه. خدا اینجا هست به وجود آگاهانه. کجا نیست؟ همه جا هست به وجود آگاهانه. این یک. پس از یک طرف به صورت یک حقیقت لایتناها همه جا هست. خب هیچ محدودیتی هم که نداره، چون خودتون میگون همه جا هست، بی نهایت هست، محدود نیست. خب از یک طرف با هر مخلوق هست، پس به یه معنا بی نهایت هست، اینجا سخت شده، به یه معنا با نهایت هست. چرا؟ هر مخلوقی به خدا هست دیگه. شما میگین که اصطلاح خوبیه، میگون آقا مخلوقات آیت خداست. خب حالا آیت خداست یعنی خدا هست به این مخلوق، یا خدا یه جای دیگه است، مخلوق یه جای دیگه؟ اگه این باشه دیگه لا یتناها نیست. آقا اگر خدا یه جور باشه که مخلوق وجود خدا را محدود کنه، دیگه خدا لا یتناها نیست. خب چه کار کنیم؟ این مسئله به این سادگی نیست. شما خودتون به حمدالله در نمازتون میگون الله الصمد. صمد هم میگون چی؟ یعنی چیزی که تو خالی نیست. یعنی پس اون چه در این عالم هست جا خدا را پر کرده است یا پر نکرده است؟ پر نکرده است. اگر نه تو خدا به همون اندازه تو خالی میشو. خدا بی نهایت است به چه معناست؟ به معنای اینه که پس هر مخلوقی جا خدا را پر نکرده است، یعنی به مخلوقم هست. حلوا، یعنی خدا به مخلوق هست. حالا یخته بیرم جم، شما خودتون میگون که خدا وسیع است، وسعت دارد. خب حالا به همان دلیل که وسعت دارد، پس مخلوق نمیتونه مانع حضور حق باشه، پس به مخلوق هست. خودتون مگه نمیگون مخلوقات به حق هستن؟ تا این حل نشد وجود مقدس حضرت در عالم معنا نمیشه. یه جمله از امیرالمومنین در نامه 31 به فرزندشون هست، نگاه کنیم. حضرت می فرمان فرزندم، ببین چطوری یاد میدن بهشون که خدا شناسی، اینا میگن دیگه، ولم یزل اولون قبل الاشیا بلا اولیته و آخرون بعد الاشیا بلا نهایته. میگن فرزندم خدا اول است، اما قبل از اشیا اول است، بدون اولیت. یعنی چی؟ آقا ببینید، من و شما با ایشون ستایی که ردیف بشیم، من میشم اول، این آقا میشه دوم، این آقا میشه سوم. پس من اولم با این دوتا. حالا خدا چه اولیست بدون هیچ کس؟ گیج میشه. تا حل نشد امیرالمومنین یاد بچه‌شون اینا رو دادن، این باید حل بشه. خب حالا من شدم اول، این آقا شد دومی، آقا شد سومی، آخر. این آخرش به چه آخره؟ به ما. حالا خدا چه آخریست بدون اینکه آخریتی مطرح باشه؟ مثالی میزنن، خوب میزنن مثال، ولی ای کاش مثال ما رو کن منتقل میکرد به حقیقت. مثالی که میزنن عرفا، میگن مثال رؤیت حباب در دریا. شما اول که میخواین حباب رو ببینین تا موجه ببینین، چی میبینین؟ دریا. خب حالا بعد که موجه دیدید، حالا چی دیدین دوباره؟ دریا. یعنی اول موجه دیدید اما دریا رو دیدید، بعدم که موجه دیدین دوباره چی دیدین؟ دریا رو دیدین. اون چه در صحنه هست، چی در صحنه هست؟ دریا. یعنی دریا اول است بدون اولیت موج، خود دریا اول است نه به جهت اینکه اول مثلا دریا رو دیدیم، نه، خود دریا اول است، چون موجی نیست، موج همون دریاست. بعدم که شما گفتین خب حالا موج دیدم، بعدش دوباره کیا دیدین؟ دریا. مثال بعدی نیست، مثال بهترم دارن، وقتمون رو نمیخوایم روش بگذاریم. یه نحوه حضور حضرت حق در عالم دارد که تمام مخلوقات مانع این نمیشن که اولیتش بره کنار یا آخریتش بره کنار، یا اولیتش به جهت مخلوقات باشه یا آخریتش به جهت مخلوقات باشه. خودش اول است بدون هر اولیتی و خودش آخر است بدون هر آخریتی. خب قرآنم که الحمدلله همدون سوره حدیده دارین دیگه، فوق العاده است. این 6 آیه اول سوره حدید میگن هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. یعنی چی؟ میگن خدا اول است و آخر است. اگه منظور مثل این اول و آخری ما باشد که این کمالی نیست برای خدا، خب منم اولم قبل از این آقایون و آخرم اگه از رو بشماری. اولیتی است که همون اولیتش آخریت هست. اینه به اصطلاح از حیث اولیت آخر است و از حیث آخریت اول است. این کماله. این که اول است که خب هر اگه اولیت به این معناست که من و شما اولیم، که این کمال برای خدا نیست. اینا باید حل کنیم. خدا چه اولی است که همین که اول است آخر است، و چه ظاهری است که همین که ظاهر است باطن است. مثال سادهش، همین که خدا خلق کرد، حالا مخلوق ظاهر شد، خب این مخلوق مگه آیت خدا نیست؟ پس خدا ظاهر شد. حالا همین مخلوق مگه محدود نیست؟ خدا که نامحدوده. همین مخلوق خدا را باطن کرد. همون که ظاهر شد باطن شد. به همان حیثیت که ظاهر شد به مخلوقاتش، دارم ساده عرض میکنم که خدمت عزیزان باب بحث باز بشه، چون بحثمون چیز دیگه است. همین که ظاهر شد به ظهور مخلوق، همین مخلوق خدا را باطن کرد. چون شما مخلوق را میبینید، همین که اول شد به ظهورات، آخر شد به ظهورات، چون آخرش بالاخره جز مخلوق، جز خالق در صحنه نیست. میخوایم اینجور، حالا ببینید من این یادداشت کردم، آیات و روایات هم که الحمدلله کمک میکنه. شما معتقدید که خدا بر همه اشیاء احاطه داره، تا اینجاش درست شد؟ خب پس هیچ کدوم اشیاء که بر همدیگه احاطه ندارن، خدا بر همه اشیاء احاطه داره، پس خدا غیر اشیاء است. چرا؟ چون اشیاء هیچ وقت بر هم احاطه ندارن. خب حالا خدا بر اشیاء احاطه داره، یعنی بیرون اشیاء است یا با اشیاء احاطه داره؟ یعنی اینجوری است که مثلا بر این کتاب مثل این هوا که احاطه داره، احاطه داره اینه که اون وقت احاطه نشو. امیرالمومنین میفرمان اگه بگی خدا بر چیزی است، یعنی اون خدا را خالی کرده، یعنی پس داخل اون چیز نیست. اگه بگوی در چیزی است، پس خدا را خالی کرده از بیرون. احاطه داره یعنی چی؟ خب یعنی با اشیاء است، یعنی به اشیاء، به اشیاء. اگه این حل نشد، محمد و آل محمد پیدا نمیشه. شما به حمدالله اعتقاد دارین، شما مگه نمیگون تو قرآن، مگه نمیگون که ای پیامبر هر کس با تو بیعت کرد، با کی بیعت کرد؟ با خدا. چطوری؟ یعنی خدا به محمد صلوات الله علیه و آله در صحنه است، یا داریم ادبیات میگیم؟ قرآن که حرف استعاره و ادبیات به این معنا نمیزنه، واقعیت هم میگه. یعنی واقعا رسیدید به این که وقتی میگه پیامبر اونهایی که با تو بیعت کردن حقیقتا با خدا بیعت کردن، یعنی خدا به محمد صلوات الله علیه و آله در صحنه است. زیادم داریم از این حرفا. شما مگه نمیگون که اینما تولو فثم وجه، هر جا نگاه کنی اونجا وجه خداست. وجه خدا یعنی خدا با اون ظهور کرده، یعنی به اون هست، خدا به اون هست. دوباره حرفا دقت کنین، میگین که خدا بر عالم احاطه داره، پس خدا هیچ کدوم از مخلوقات نیست. تا اینجا درست؟ اینا میگن تنزیه. بعد میگید که با مخلوق احاطه داره، یعنی به مخلوقات هست. احاطه داره یعنی چه؟ یعنی پیش مخلوقات هست و مخلوقات به حضرت حق هستن. دقت کردین تشبیهش عین تنزیه شد و تنزیهش عین تشبیه شد. یعنی از همان جهت که بی نهایت هست و غیر اشیاء است، از همان جهت با اشیاء است. چرا؟ اگه بی نهایت بود بنابراین اشیاء محدودش میکردن، پس دیگه بی نهایت نبود. پس به همان جهت که بی نهایت هست و غیر اشیاء است، اشیاء به اون هستند، وگرنه به همون اندازه خدا خالی میشد از اشیاء، خالی میشد. چرا اینا رو دارم میگم؟ آیات یا روایت یادداشت کردم نمیخواد. همین که حالا باز شاهد بر احسن، مثلا هو معکم اینما کانو، هر جا شما هستید خدا با شما. این چه نوع معیتیه؟ یعنی خدا به ما هست در عین بی نهایت، یا یه چیزی کنار ماست. کنار که نده. یهو ان الله یهول بین المرء و قلبه. دیگه از این نزدیک تفسیر المیزان نگاه کنید، میگه دیگه از این تعبیر بهتر نمیشه گفت که خدا بین خود آدم و بین خود آدم و خود آدمه. قلب شما خود شما، جسم شما که خود، حقیقت شما قلب شماست. خدا بین آدم مرعا و قلبش است. یعنی چه؟ یعنی خدا بین خود شماست. عرف ها اسمش میذارن به حق هر چیزی هست. خب حالا از این حرفا از رگ گردن به ما نزدیک تر است اینا داشته باشیم. وجود مقدس حضرت صاحب الامر را میخواییم بگیم از این جنس حضور دارند و چرا و اینا بحثای مفصله. بلدین قضیه تولدشون هایی که میدونیم. حکیمه میگه که حضرت عسکری رفته بودم یه سر بهشون بزنم. عمه حضرت عسکری میشن، دختر امام هادی از حکیم خاتون، میگه که بعد بهم گفتن که عمه جان امشب تشریف داشته باشی حجت خدا متولد میشه. میگه گفتم، دقت کنین، میگه گفتم از کی؟ میگن که گفتن از نرگس. گفتن که آثاری برش نیست. از همینجا سوال شروع میشه. امام قبل از تولد غیبتشون غالب بود یا حضورشون؟ غیبتشون. حضرت حق به اشیاء است در عین بی نهایت. تا اینا نفهمیم اینا نمیفهمیم. حضرت حق به اشیاء هست در عین غیبت. هو الاول و الاخر. اول یعنی چه؟ به ظهور. آخر است به باطن. بنابراین تأکید اون دوتا رو دیگه نکنیم. خب تا اینجا داشته باشید. جناب حلیمه میگه که، حکیمه میگه که موندم آخه هیچ آثاری نیست. میگه در حدی که نصف شب خب دیگه موندم به دستور حضرت، نصف شب بلند شدم نماز شبم رو خوندم، اومدم یه مناجاتی زیر آسمان کردم، دیدم هنون نرگس خواب بلند شد، نماز شبش رو خون، تو نماز وترش دیدم یه ناله ای کرد و رفت از اتاق بیرون و اومد. این جمله شو میخونم، میگه که در این حال بله گفتم میگه نیمه شب برایش بلند شدن، دیدم نرگس خاتون هنوز خواب است، بلند شد. بعد میگه در اینجا یه لحظه من شک کردم که نکنه یه جوری دیگه است. میگه حضرت ازگری از اون اتاق بلند گفتن که عمه جان شک و تردید نکن، عمه جان عجله مکن، امر نزدیک است. بعد میگن نرگس خاتون بلند شد از اتاق رفت بیرون. گفتم آیا آن بعد از نماز وتر، میگه وسط نماز وتر یه به حساب فشاری بهش اومد، برگشت گفتم آیا آنچه به تو گفتم چیزی احساس میکنی؟ فرمود آری عمه جان، امر بزرگی را احساس میکنم. بعد میگن دلداریش دادم. بعد میگن در همین هنگام، اینجاش دقت کنید، در همین هنگام لحظه‌ای بین من و نرگس خاتون همانند این که پرده‌ای افتاد او را ندیدم. دوباره جنبه چی؟ غیبی. نرگس خاتون اینجاست، بعد یه مرتبه جنبه غیبی حضرت طوری غلبه میکنه که نرگس خاتون هم در غیب میره. بعد میگن من دلواپس شدم، ریختم به هم به اصطلاح، بعد شیون کردم، فریاد زنان به اتاق حضرت عسکری رفتم. حضرت فرمودن نگران، چون وقتی یهو نیست، نرگس نیست. میگه که فرمودن عمه جان برگرد، او را در جای خودش میابی. برگشتم، طولی نکشید که پرده بین من و او برداشته شد. دیدم که آنچنان نورانیتی در او هویداست، چشمانش مرا خیره ساخت آنگاه، چشمان مرا خیره ساخت اون نورانیت. آنگاه ولی خدا را دیدم که بر بازوی راست او نوشته شده جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهق. این یه نمونه، میخوام چند تا نمونه بیارم یه نتیجه انشاءالله سریع بگیرم. شخصی است به نام احمد ابن اسحاق، مشهور است از جاران حضرته، میگه که رفته بودم پهلوی حضرت رو میزشون تختشون نشسته بودم و بالاخره یواش یواش صحبت شد که گفتم ای سید من، کی صاحب امر امامت شما؟ خب میگه که فرمود پرده را کنار بزن. یه حجره کوچیکی بود، پرده را کنار زدم، کودکی بیرون آمد که تقریبا 8 ساله یا 11 ساله مینمود، با پیشانی گشاده و دیده های درخشان. حضرت فرمودن این امام شماست. پس حضرت، یعنی این کودک، یه کمی نشست، اینجاش برای من مهمه، و داخل حجره شد. یه درم بیشتر، این مثلا این توی مسجد یکی وارد شد بعدم از در بره بیرون. میگه که از اون در اومد تو، بعد این حجره هم هیچ دری نداشت. بعد حضرت فرمودن که پا شد ببین تو حجره چیه. میگه رفتم دم هیچکی نیست، نظر کن چه کسی در حجره است. داخل شدم و جستجو کردم، هیچ کس در حجره نبود. دوباره جنبه چی؟ غیبی حضرت. تا توحیدات ول نکنید آقا، الان این آیات خدا رو که میبینید، همین حالا آیات خدا، خدا را غیب میکنه یا غیب نمیکنه؟ آقا مگه آیات خدا نیست؟ مگه خدا را ظاهر نمیکنه؟ همون که ظاهر است غایب است. چی ظاهر است؟ حق در جمال این آیات. خب چی غایب است؟ حق از طریق همین آیات. تا این حل نشه، یعنی همون که غایب از ظاهر است باید این حل بشه. بریم جلو. بنده اینجا ذیل این روایت اینه نوشتم، سعی نفسی که همه ما داریم، اصطلاحا شما میگون نفس ناطقه انسان لایقف است، یعنی در تمام مراتب هستی حاضر است. در بحث معاد مفصل این بحث شد که اینقدر انسان در عالم حاضر است که همین حالا در قیامت حاضر است. خب همه شما این طورید، اما این بالفعلیت مال وجود مقدس اولیای معصوم است و در مورد امام زمان علیه السلام این به شکل خاص ظهور کرده است. شما میدونین که برای پیامبرم بود، نمیخوام وقت دونه بگیرم، برای امیرالمومنین هم بود. شما در معراج مگه ندارین که همون وقت که در می جنبید ام ایمن میگه که گفتن رفتن معراج و برگشتن. برای امیرالمومن اون داستان ها حضرت میفرمان در امام صادق ظاهرا تو ذهنم است که امیرالمومنین در یک لحظه 40 جا حاضر بودن. خب این حضور و غیبت یعنی از جهتی نیستن، از جهتی هستن، جای دیگه هستن، اینجا نیستن، اینجا هستن، جای دیگه هم هستن. همینجا که هستن، در غیبت هستن، در حضورم هستن، یعنی واسع اون علی ما دارم میگم، ما واسعن در عین غیبت و حاضرن در عین ظهور. خب روایت هایی را یا این روایت هم اینجا بگم بد نیست، در روایت داریم که بهار جلد 52 که بیشتر راجع به حضرته، جابر میپرسه که از پیامبر پرسیدم راجع به حضرت مهدی که میفرمان هل ینتفع الشیعه، آیا شیعه وقتی که حضرت غایب است ازش بهره میگیرن؟ همتون بلدین که حضرت فرمودن چی؟ بهره میگیرن مثل خورشید. حضرت یه چیزی به ما گفتن، پس یه حضور امام دارد که بهره میگیرن در عین غیبت، یعنی غیبت امام غیبتی نیست که یک ذره از حضورشون خلل درش وارد شده باشه. این اولین عرض ساده ای من سا، غیبت مثل غیبت خداست. خلیفت الله زیرش نزنیدا، گفتیم تمام کمالات حضرت حق را دارد غیر واجب الوجودی، یعنی خدا مگه در همه جا حضور مطلق ندارد؟ خلیفت الله از همین جهت حضور داره، غیبتش غیبتی نیست که یک ذره حضورش کم کنه، حضورش عین غیبت است و غیبتش عین حضور است. هنوز حرف تمام نیست. این روایت ها یعنی چون به اصطلاح حضرت اون سعه وجودی که حضرت حق در توحیدش دارد رو دارد. شما تو دعاتون میگون خدایا خودتا به من بشناسون، چه شناختنی؟ یعنی سعه وجودی حضرت حق در عین ظهور، وجود مقدس پیامبر و امام رو از این زاویه شما تقاضا دارید. خب چرا میگین اللهم عرفنی نفسک و بعد در همین رابطه میگون اللهم عرفنی نبیک؟ یعنی یک جنس رؤیت است و یک جنس معرفت. این روایت رو دارید که حضرت صادق علیه السلام فرمودن تو ارشاد، این ارشاد کتابی خوب محکمی است، قسمت مهدیش رو همتون نگاه کنین چیز گیرتون میاد. مرحوم شیخ مفید اونجا میگه که هر سال زمان مهدی علیه السلام 10 سال است. دیگه به چه زبانی بگن؟ من میخوام مختصر نتیجه بگم، یعنی زمان سعه دارد. یعنی شما الان جاتون یه جا سفتیه، تکون نمیخورید، همه جا نیستید. اولیاء الهی حتما شنیدن دیگه که مکانمندیشون ضعیفه، غلبه دارد نور سعهشون بر مکانمندیشون. این قضیه را میدونین که این لو رفته است، اونایی که لو نرفته است که میدونین، حتما میدونین که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه مرتبه دیدن که تو جماران نیستن، همه جا را گشتن نبودن، هرچی هم گشتن پیداشون نکردن، یه هده امام تو اتاقشونه، 100 بار که اتاق گشتن، همه دونم اینا شنیده این دار. یعنی چی؟ هرچی هم از امام پرسدن فقط خندیدن. چی بگم؟ این یه مثال است. اگه یه کسی بود مثلا بنده بودم، خب آقا همه مجهز نبودم بنده رو بگردن، منش امامی که باید دقیقه به دقیقه زیر نظر باشند و این مانیاتور قلب چکشون کنه و اینا، یه مرتبه همه خانواده همه جا رو گشتن، مسلم شد که این آقا نیست. بعدم بود، اینا مثال زدم برای اینکه مکانمندی خدامون رو فکر نکنین یاران مهدی صلوات الله علیه از این جنس هم. پس این روایت هم شاهد داشته باشین. این روایت دیگه هم باز از حضرت صادق، باز از ارشاد دارم که شنیدن زمین زیر پای اصحاب مهدی به سرعت میپیچد. اصحاب مهدی ها، مهدی چی داره که یاران زمین میپیچه؟ یعنی چی؟ یعنی بعد ضعیف میشه. اینه که حضرت حق همه جا هست و به مخلوق هست، اینا فهمیدی؟ مهدی همه جا هست، در ظهورم به یه معنا هست، یاران مهدی زمین زیر پایشون میپیچه. یعنی چه؟ یعنی اون سعه الهی رو اینها بهره ازش دارن، خودشون که هستن به ظاهر. سال که هست 10 سال است، خودشون که هستن، اما زمین زیر پاشون میپیچه. این روایت هم که باز دارین دیگه، که شب در خانه هاشون خوابیدن، فردا صبح در مکه در جلسه مشورتی حضرت مهدی حاضر میشن. نتیجه خیلی وقت دونه نگیرم، باب بحث میخواستم باز بشید، خیلی هم خوبه اگه این باب به بحث باز بشید، که تا خدا درست شناخته نشه ولی الله درست شناخته نمیشه، و تا ولی الله درست شناخته نشد، معرفتی برای فهم امام در جامعه نیاد، معنی نمیده امام بیاد، معنی نمیده بیاد. همه ما تلاش کنیم، مگه شما آرزودون نیست که تا امام نیاد که دنیا درست نمیشه؟ که مگه همه آرزودون نیست که امام بیاد؟ خب باید یه کارایی بکنیم به لطف الهی. من مختصر یادداشتی که کردم میخونم و بحث. ولی الله در آخرالزمان صورت فعلیت یافته حضور غیب و شهود حضرت حق است. حضرت حق چطوری غیب و شهود درشون جمع است؟ در ولی الله هم جمع است. ممکن است بگون بقیه انبیا، اینجا بحثا میذاریم برای یه جای یه وقتی دیگه، یک نحوه حیات توحیدی نهایی باید در عالم محقق می شد. همه انبیا و اولیا تلاش کردن تا این نحوه توحیدی محقق بشه. به نور وجود کی محقق میشه؟ مهدی صلوات الله علیه. پس اینم معلوم میشه انشاءالله چرا امام حسین و چرا امام صادق میگن آرزومون است که مهدی ظهور کنه. لخدم تو، این روایت از هر دوتا این بزرگوارا اومده است. عجیب است، اینا چی میخوان در کنار حضرت مهدی؟ توحید. چه توحیدی؟ توحیدی که تمام اولیا و انبیا آمدن تا در مهدی محقق شد. این چه توحیدی است؟ توحیدی است که همین عرض کردم برای همین حرفا، که یعنی جمع بین غیب و شهود به شکل خاص میاد. همتون روایت بلدید که حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه. یعنی چی به امامت مهدی؟ مگه حضرت عیسی علیه السلام غیبشون غالب نیست؟ کافی نیست؟ این تنزیه هست. توحید با تنزیه کافی نیست. غیب غلبه کنه یعنی تنزیه. اکثر ما متاسفانه اینجوریم دیگه، کتابا که میخونیم، درس که میخونیم، آقا خدا خیلی بزرگ است، واجب الوجود است. خب حالا همه جا هست و به همه چی هم هست، این تیکشه نمیخونیم. خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، امام سجاد فرمودن آخر الزمان معلوم میشه. هنوز معلوم نشده است. هنوز وقتی میخوایم خدا رو بحث کنیم، کدوم خدا رو بحث میکنیم؟ خدای تنزیهی واجب است، اون بالاست دسترسی نیست. نه آقا، همه جا هست، ملموس است، مشهود است، پیش شماست، همه میتونن باش زندگی کنن. این خدا را ما باید یواش یواش پیدا کنیم. حضرت امام، حضرت پیامبر خدا عیسی علیه السلام نمیتونه آخرالزمانی باشه، باید زیل وجود مقدس حضرت مهدی بیاد تا تنزیهش با تشبیه حل بشه. وقتی یار حالات نتیجه بگیریم، یاران مهدی به نحوه سعه حق نزدیک میشند. و من نمونه حضرت امام بودم، یه بار عرض کردم ادعای بزرگی هم شاید باشه، یکی از دلایل اون ادعام اینه، عرض کردم این امام در زمانی اومده است که کارش به ظهور مهدی ختم میشه صلوات الله علیه. یعنی کسی دیگه نمیاد؟ نه نه، یکی از دلایلم اشاره به همین بود که این جنس یار مهدی است، غیب و شهود دارد. زیاد پشت سر ایشون گفتن اینا رو و ما اونا رو قبول نکردیم، چون این سند خیلی محکم است. خب یاران مهدی در آخرالزمان با اون توحید خاصی که عرض کردم، یک سعه وجودی پیدا می کنن و این خصوصیات نور آخر الزمان است. عرضم امروز همین بود که خدا انشاءالله بهمون این دعا رو فهمیده شده القا بهمون بکنه. من همین دعا رو می خونم: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.